با آغاز جنگ داخلی در 1861، آفریقایی آمریکایی‌ها درست مثل خود کشور سردرگم و آشفته بودند. اونا برای آزادی جون خودشونو به خطر انداختن و برای پیروزی تمام زندگیشونو قمار کردن. 5 سال بعد دوران بردهداری به پایان رسید و برای همیشه در تمام ایالات متحده آمریکا غیرقانونی شد. صبح روز 12 آپریل 1861 توپ‌های یک پادگان فدرال واقع در خلیج چارلستون به سمت قلعه سامت شلیک کردند و اینجوری بود که جنگ شمال جنوب شروع شد. با شروع جنگ‌های داخلی حدود 4 میلیون برده گرفتار در ایالات جنوبی با یک دوراهی مواجه شدند. یا باید به ارتش ایالات متلفه که میشد ارتش استقلال طلبای جنوب که طبیعتاً ازشون متنفر بودن کمک می‌کردند، یا همه زندگیشون رو قمار می‌کردن و به ایالات شمالی فرار می‌کردن. تصور کنید برده‌های گرفتار در ایالات جنوبی نه تنها هنوز آزاد نبودند، بلکه باید در جنگی که یکی از دلایل عمدش برای ارتش مؤتلفه حفظ نظام بردهداری بود می‌جنگیدند. یعنی باید می‌جنگیدند تا شمال رو شکست بدن تا یه وقت بردهداری غیرقانونی نشه. برای همین 500,000 از اونا تصمیم گرفتن که فرار بکنن. برده‌هایی که فرار کردن اهمیت لغو بردهداری رو بیش از پیشتنی جنگ‌ها بالا بردن و میشه به جرئت گفت از جای به بعد اصلاً جنگ‌های داخلی رو تبدیل کردن به جنگی برای لغو بردهداری. خب، جنگ‌های داخلی آمریکا یکی از مهمترین وقایع تاریخی این کشور و حتی شاید جهانه و اصلاً صلاح نیست سرسری ازش بگذریم. پس بهتره در همین ابتدای اپیزود یه توضیح مختصر مفید ازش داشته باشیم.
همونطور که تا اینجای داستان متوجه شدین، بردهداری تا مدت‌ها در تمام ایالات متحده قانونی بود. اما با گذشت زمان کم کم تعدادی از ایالات شمالی اون رو غیرقانونی اعلام کردن. با اضافه شدن زمین‌های جدید به ایالات متحده، سیاستمدارای طرفدار بردهداری و ضد بردهداری باید با هم توافق می‌کردن که در کدوم یکی از ایالات تازه اضافه شده بردهداری قانونی و در کدومشون غیرقانونی باشه. به مرور با افزایش ایالت‌هایی که روز به روز داشتن به ایالات متحده اضافه می‌شدند، بحث سر این موضوع شدیداً پرتنش شده بود. تنش‌ها با ایالت شدن کالیفرنیا به عنوان یک ایالت آری از بردهداری در سال 1850 خیلی بالا گرفت. 4 سال بعدش در ایالت کانزاس، وقتی نماینده‌های مجلس ایالتی نتونستن سر این موضوع به یه توافق واحد برسن، هم یه سری درگیری‌های داخلی پراکنده در این ایالت در گرفت. موضوع وضعیت بردهداری در ایالات جدید حسابی تعادل احزاب سیاسی رو در دهه 50 به هم ریخته بود. حزب ویگ به خاطر اختلاف نظر رهبراش منحل شد و اعضای حزب جمهوری خواه متحد و یک رأی بودن و تقریبا همشون مخالف قانونی بودن بردهداری در ایالات جدید بودن. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1860 یک بخشی از اعضای حزب دموکرات از این حزب جدا شدند و حزب دموکرات جنوبی رو تشکیل دادن. دو تکه شدن حزب دموکرات فضا رو برای پیروزی حزب تازه تأسیس جمهوری خواه فراهم کرد و در نتیجه این اتفاق آبراهام لینکلن به عنوان کاندیدای این حزب فقط با کسب 40% آرا رئیس جمهور شد. کارولینای جنوبی بلافاصله از ایالات متحده اعلام جدایی کرد و تا پایان سال 1861 چند ایالت جنوبی دیگه هم اعلام جدایی کردند و تحت رهبری جفرسون دیویس متحد شدند. لینکلن موفق نشد با مذاکره ایالت جنوبی جدا شده رو از تصمیمشون منصرف کنه. در نهایت با سرباز زدن لینکلن از خارج کردن سربازان دولت فدرال از ایالات جدا شده، یکی از پادگان‌های کارولینای جنوبی قلعه سامت رو به توپ بست و این اتفاق به لینکلن صلاحیت داد که سربازای فدرالش رو راهی جنوب کنه تا ایالات جدا شده رو دوباره به کشور ملحق کنه. نیروهای فدرال در اولین لشکرکشی به ایالات جنوبی شکست سنگینی خوردن، ولی بعدها با محاصره کردن این ایالات از طریق دریا و در واقع قطع کردن ارتباطشون با دنیای خارج تونستن پیروزی‌های زیادی به دست بیارن. ارتش ایالات مؤتلفه که میشن همون ایالات جدا شده جنوبی، در جواب این محاصره‌ای که شدن چاره‌ای جز پیشروی به سمت زمین‌های اتحادیه که میشن همون ایالات شمالی جدا نشده نداشتن. بعد از چند حمله سنگین و تلفات زیادی که به شمالی‌ها هم وارد شد، آبراهام لینکلن به این بهونه اعلامیه معروف آزادی رو منتشر کرد و همه سیاه‌پوست‌های ایالات مختلفه رو قانوناً شهروندانی آزاد معرفی کرد. بعد از این اعلامیه، نبردهای متعدد دیگری شکل گرفت و در بعضی‌هاشون جنوبی‌ها پیشروی کردند، ولی از یه جایی به بعد دیگه غالباً پیشروی با شمالی‌ها بود تا در نهایت در آپریل 1965 پایتخت ایالات مختلفه یعنی ریچموند محاصره میشه و فرمانده شهرم که میبینه دیگه کاری از دستش برنمیاد تسلیم میشه. به این ترتیب جنگ‌های داخلی آمریکا تموم میشه و بردهداری برای همیشه غیرقانونی.
خب حالا که توضیح مختصر ولی تقریبا کامل پریسا رو از ماجرای این جنگ‌ها شنیدین، باید بهتون بگم که در این پرونده تمرکزمون روی شرایط و اتفاقاتیه که برای آفریقایی آمریکایی‌ها در طول این جنگ‌ها میفته و نه اتفاقاتی که در خود میدون‌های جنگ افتاده. خیلی خب، بریم سراغ ادامه ماجرا. اجازه بدید داستان یکی از برده‌های در خدمت ارتش مؤتلفه که به ایالات شمالی فرار می‌کنه رو بشنویم.
رابرت اسمالز یک برده 23 ساله بود که به خدمت ارتش مؤتلفه روی کشتی جنگی به اسم پلنتر در اومده بود. رابرت توی اون یه سالی که توی این کشتی خدمت می‌کرده، زیرکانه مسیر حرکت کشتی و تمام حرکات خدمه و فرمانده‌های کشتی رو زیر نظر داشته تا اینکه یه روز نقشه عجیبی به سرش می‌زنه. اون تصمیم می‌گیره با کشتی جنگی ارتش ایالات مؤتلفه به ایالات شمالی فرار کنه. در واقع رابرت رسماً جونش رو کف دستش گذاشته بوده، چون اول باید 4 ایست بازرسی ایالات جنوبی رو رد می‌کرده و بعدم با کشتی جنگی با پرچم ایالات مختلفه وارد خاک ایالات شمالی می شده که باز اونجا هم احتمال داشته که هدف شلیک قرار بگیره. اما در نهایت بامداد 13 می 1862 رابرت و یکی از دوستاش که اونم برده بوده به همراه خانواده هاشون دلو به دریا می زنن و راه می افتن. هوا به قدری تاریک بوده که مسئولین ایستای بازرسی نمیتونستن چهره اینا رو تشخیص بدن خیلی واضح. واسه همین رابرت همه تلاشش رو میکنه که خیلی مسلط ادای کاپیتانهای کشتی رو در بیاره که بهش شک نکنن و گیت ها رو براشون باز کنن. نهایتاً با هر بدبختی و استرسی که بوده به اولین پایگاه نظامی شمالی ها میرسن و یک کشتی پر از مهمات رو پیشکش شمالی ها میکنن. رابرت خطاب به فرمانده اون پایگاه نظامی میگه که گمان میکنم مهمات این کشتی خیلی به کار عمو ابراهام بیاد. فرمانده هم ازش تشکر میکنه و بهش میگه من نمیدونم تو الان دقیقاً چی هستی، ولی قطعاً دیگه یک برده نیستی.
فرار رابرت اسمالز به باقی برده های جنوب هم شهامت داد، چون تا قبل از جنگ این اقدام رابرت به خاطر وجود قانون The Fugitive Slave Act که اپیزود قبل راجبش توضیح دادیم کاری بیهوده به نظر میرسید. اما همه این قوانین وحشتناک و غیر انسانی از 23 می 1861 تغییر کرده بود، لااقل برای ایالات شمالی که اینطور بود. در واقع این قانون هنوز وجود داشت، ولی ماجرا از این قراره که وقتی کمتر از یک سال قبل از فرار رابرت اسمالز 3 برده ایالات جنوبی فرار کردن و خودشونو به پاسگاه مونرو رسوندن، فرمانده پاسگاه برده ها رو دستگیر کرد ولی دیگه به صاحبانشون در جنوب برنگردوند. در ازاش به اون 3 نفر تو همون پایگاه کار داد. درسته که اون 3 تا قانونن آزاد نشده بودن، ولی خب دیگه برده هم نبودن. رسیدن خبر این اتفاق به گوش برده های جنوب فراری ها رو چند برابر کرد و هر روز تعداد بیشتری از برده ها سعی میکردن خودشونو به پاسگاه های ایالات شمالی برسونن. در واقع قانون The Fugitive Slave Act هنوز رسماً ملغا نشده بود، اما در واقع مسئولین ایالات شمالی دیگه اجراش نمیکردن، از اجرا کردنش سر باز میزدن. واسه همین برده ها هم میدونستن اگر فرار کنن به صاحبانشون برگردونده نمیشن. با سرازیر شدن برده ها به پاسگاه های شمالی، فرماندهان این پاسگاه‌ها مجبور شدن اونا رو در اطراف همون پاسگاه‌ها اسکان بدن. چیزی شبیه کمپ‌های بی‌کیفیت پناهنده‌هایی که الان مثلا در یونان و یه سری کشورهای اروپای شرقی و جنوبی وجود داره. این برده‌ها در واقع توی این کمپ‌ها آزاد نبودن، ولی خب دیگه برده هم نبودن. شمالی‌ها هم فقط از روی انسان دوستی بهشون پناه نداده بودن، بلکه در اختیار داشتن اونها نوعی اهرم فشار بود که می‌تونستن علیه جنوب ازش استفاده کنن. شرایط توی این کمپ‌ها خیلی زود از کنترل خارج شد. به خاطر در دسترس نبودن وسایل بهداشتی، بیماری‌های عفونی زیادی بینشون شیوع پیدا کرده بود. شرایط آفریقایی آمریکایی‌های این کمپ‌ها که تا همین چند روز پیش برده بودن، شاید به مراتب بدتر از شرایطشون پیش اربابانشون بود. ولی امید به آینده و همین که دیگه برده نیستن و مجبور نیستن برای کسی بیگاری کنن، تحمل این شرایط رو براشون ممکن و حتی شاید لذت بخش می‌کرد. آفریقایی آمریکایی‌ها حتی وسط همین کمپ‌های فوق‌العاده کثیف و محروم هم به مطالبه‌گری‌هاشون ادامه دادن. مطالباتی چون حق تحصیل و توانایی خوندن و نوشتن. در بین برده های کمپ قلعه مونرو خانومی بود به نام مری پیک. مری قبل از شروع جنگ های داخلی در ایالات جنوبی برده ها مخفیانه خوندن و نوشتن یاد میداد، کاری که اون موقع خلاف قانون بود، ولی در کمپ مونرو دیگه خبری از این قانون نبود. پس مری به این کارش ادامه داد، ولی این بار به صورت قانونی. مری پیک زیر یک درخت بلوط اطراف کمپ مونرو به کسانی که مشتاق بودن خوندن و نوشتن یاد میداد. خانم پیک در ابتدا کمتر از 10 دانش آموز داشت، ولی کم کم این عدد رشد کرد و در روزهای پایانی کمپ تعداد دانش آموزانش به 900 نفر رسیده بود. به لطف همت بلند این خانم بعدها در همون مکان دانشگاه همتون ساخته شد، یکی از قدیمی ترین کالج‌های سیاه‌پوستان آمریکا. در محوطه این دانشگاه هنوز درخت بلوطی که مری زیرش کلاساشو برگزار می‌کرده وجود داره و این درخت الان جزو میراث فرهنگی آمریکا به حساب میاد. زمانی که خانم پیک داشت این کار رو می‌کرد، هنوز هیچ کس مطمئن نبود که پیروزی یکی از طرفین در این جنگ قرار منجر به لغو کامل بردهداری بشه. اما انگار مری همچین موقعیتی رو پیش‌بینی کرده بود و داشت آفریقای آمریکایی‌ها رو برای اینکه شهروندانی آزاد، مستقل و مفید باشن آماده می‌کرد. در تابستون 1862 آبراهام لینکلن با یک چالش روبرو شده بود. اون دیگه نمیتونست راجع به بردهداری بی‌طرف بمونه و باید تکلیف رو مشخص می‌کرد. لینکلن در همین تابستون در یک سخنرانی میگه من اصلا قصد ندارم در عرف معمول بردگی دخالتی کنم، اما الان قطعاً سرنوشت جنگ به موجودیت بردهداری در این سرزمین گره خورده. لینکلن نهایتاً به این نتیجه میرسه که برای پیروزی در جنگ و حفظ اتحاد و نظام سیاسی فعلی در این کشور به حمایت تمام سیاه‌پوستان احتیاج داره و آزادی تمام آفریقای آمریکایی‌ها از این به بعد دیگه ضروریه. در واقع اقدام لینکلن در لغو بردهداری رو باید بیشتر هوشمندانه تلقی کرد تا انسانی و اخلاقی. هدف لینکلن این بود که با اعلام آزادی برده‌ها در ایالات جنوبی، یعنی در ایالات تحت کنترل شورشی‌ها، یعنی همون ایالاتی که باهاش در جنگ بودن، همونایی که اسم خودشونو گذاشته بودن ایالات مؤتلفه آمریکا، اونا رو تضعیف بکنه، چون که این ایالات در واقع تحت سلطه و کنترل بردهدارهای بزرگ و ثروتمند بود و با آزاد کردن اون برده‌ها در واقع ضربه بزرگی به قدرت و نفوذ و دارایی‌های اینا وارد می‌شد. واسه همینی که لینکلن کاری به بردهداری در ایالات بی‌طرف که در مرز شمال و جنوب واقع شده بود نداشت و تا پایان جنگ اطلاعیه آزادی برده‌ها مشمول حال برده‌های ایالات بی‌طرف نشد. حالا به هر حال با هر دلیل و انگیزه‌ای که بود، سرانجام در 22 سپتامبر سال 1862 میلادی آبراهام لینکلن 16 رئیس جمهور ایالات متحده با انتشار اعلامیه‌ای معروف به اعلامیه آزادی، آزادی بردگانی که در ایالات تحت کنترل شورشی‌ها بودن رو به رسمیت می‌شناسه. اینجا سوال پیش میاد که خب اصلا این اعلامیه چه اهمیتی داره؟ وقتی که زمانی منتشر شده که ایالات شورشی جنوب تحت کنترل لینکلن نبوده. اهمیتش در قوت قلب و امیدیه که این اعلامیه به برده‌ها میده. بعد از انتشار این اعلامیه، برده‌های زیادی در ایالات جنوبی مزرعه‌ها رو رها کردن و به سمت شمال فرار کردن. حتی اونایی که فرار نمی‌کردن هم بیش از پیش نافرمانی می‌کردن، چون خودشونو قانوناً دیگه شهروندانی آزاد می‌دونستن. بعد از انتشار این اعلامیه تاریخی، حدود 500,000 برده به ایالات شمالی فرار کردند. نکته مهم دیگه اینه که بعد از صدور این اعلامیه، برده‌های فراری میتونستن در ارتش ایالات شمالی نامنویسی کنن و با جنوبی‌ها بجنگن. این خیلی اتفاق مهمی بوده ها، یعنی از اون به بعد شهروندان سفیدپوست میتونستن قانوناً، میتونستن که یعنی اتفاق میافتاد دیگه، قانوناً توسط سیاه‌پوستا توی جنگ کشته میشدن و این قانونی بود کاملا. حدود 200,000 برده سابق در طول جنگ به ارتش اتحادیه خدمت کردند. با پیوستن سیاه‌پوستان حال آزاد به ارتش اتحادیه، پیشروی شمالی‌ها روز به روز بیشتر می‌شد و در نتیجه برده‌های بیشتری آزاد می‌شدند. به قول علی بندری عزیز، حواسمون هست دیگه، ارتش اتحادیه یعنی همون ارتش ایالات شمالی تحت فرماندهی آبراهام لینکلن. اصلا هر جا میگم ارتش اتحادیه یعنی ارتش شمالی‌ها، هر جا میگم ارتش مؤتلفه یعنی ارتش جنوبی‌ها. در دوران جنگ همیشه بحث این بود که سربازان سیاه‌پوست به حد کافی قوی، باهوش یا توانمند نیستن که بتونن سربازهای خوبی باشن. خب واضحه که وقتی در نتیجه اعلامیه آزادی سربازهای سیاه‌پوست اجازه جنگیدن برای اتحادیه رو پیدا کردن، هیچ ضمانتی که باهاشون مثل سربازهای سفیدپوست رفتار بشه در کار نبود. سربازهای سفیدپوست شمالی نسبت به سیاها بدبین بودن و سربازهای جنوبی هم تحقیرشون میکردن. رئیس جمهور ایالات مؤتلفه آمریکا، یعنی همون ایالات شورشی جنوب، جفرسون دیویس این رو روشن کرد که با تمام سربازان سیاه‌پوست ارتش اتحادیه مثل برده‌های سرکش برخورد خواهد کرد. در واقع داشت میگفت اگه یه سرباز سیاه‌پوست ارتش اتحادیه در جنگ اسیر ارتش مؤتلفه بشه، به صاحبش بازگردونده خواهد شد و اگه صاحبش رو پیدا نکردن، خود دولت ایالات مؤتلفه مسئولیتش رو به عهده میگیره و به کارهای سخت اجباری مشغولشون میکنه. سربازای سیاه‌پوست ارتش اتحادیه با وجود تمام بلاهایی که ارتش ایالات مؤتلفه وقتی اسیر میشدن سرشون میآورد و تمام تبعیض‌هایی که در ارتش شمالی‌ها باهاش مواجه میشدن، سربازای بسیار وفادار، پر انگیزه و تاثیرگذار برای شمالی ها بودند و مسئول بخش قابل توجهی از پیشروی های شمالی ها بودند. سرانجام با کمک های انکارناپذیر شهروندان سیاه‌پوست سابقاً برده، در آپریل 1865 بعد از 4 سال جنگ های داخلی به همراه 3.5 قرن بردهداری ظالمانه به پایان رسید. تلفات جنگ های داخلی آمریکا حقیقتاً تکان دهنده است. حدود 750,000 انسان کشته شدند که 40,000 نفر از اونها آفریقای آمریکایی بودند. این بیشترین تلفات جنگی تاریخ آمریکاست. بیشتر از مجموع تلفات آمریکایی‌ها در تمام جنگ‌هایی که تا به امروز تو اون حضور داشتن. به هر حال با هر فلاکتی که این جنگ همراه خودش آورده بود، بالاخره تموم شد و حالا بعد از جنگ 4 ساله‌ای که حجم عظیمی از ویرانی برای کشور گذاشته بود، وقت بازسازی جنوب رسیده بود. آمریکایی‌ها باید متحد با همدیگه برای آینده‌ای بهتر تلاش می‌کردند، اما باز هم در این تلاش‌ها آینده آفریقای آمریکایی‌ها مبهم بود. برده‌داری بالاخره رسماً تمام شده بود، اما آیا قرار بود اونها بعد از جنگ به عنوان شهروندانی آزاد و برابر با سفیدپوستان به زندگی خودشون ادامه بدن؟ It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there. Beyond the sky, it's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. جنگ که تموم شد، وضعیت آفریقایی آمریکایی‌های ایالات شمالی که معلوم بود. اونا قبل از جنگ هم برده نبودن و زندگی‌های خودشونو ساخته بودن، اما دولت برای شهروندان سابقاً برده جنوب باید کاری می‌کرد. اونا آزاد شده بودن، ولی خب تا همین دیروز ملک اربابانشون به حساب می‌آمدن و خودشون مالک هیچ چیزی نبودن. نه کار داشتن، نه خونه داشتن، نه تیکه زمین، هیچی. برای همین برخی از چهره‌های پرنفوذ و برخی از سیاسیون آفریقای آمریکایی کشور با دولت وارد مذاکره شدن و در نهایت اونها رو متقاعد کردن که برای تثبیت آزادی و شهروندی سیاه‌پوستا در ایالات جنوبی، مؤثرترین کاری که دولت میتونه بکنه اینه که اونها رو مالک بکنه، یعنی به هر خانواده یه تیکه زمین قابل زراعت بده تا بتونن توش زراعت بکنن و محصولاتشون رو بفروشن و زندگیشون رو بچرخونن. یعنی همون کاری که تا دیروز مفتی برای اربابانشون میکردن و حالا برای خودشون بکنن و سودش هم تو جیب خودشون بره. خوشبختانه دولت لینکلن با این ایده موافقت میکنه و تعداد قابل توجهی از سیاه‌پوستای سابقاً برده جنوب رو زمیندار میکنه. جزیره ادیستو در کارولینای جنوبی جایی بود که در نتیجه کار زور و رایگان برده‌ها بهترین پنبه‌های دنیا رو تولید می‌کرد. دولت لینکلن بعد از پیروزی در جنگ زمین‌های کشاورزی منطقه رو از دست صاحبانشون خارج کرد و تحت مالکیت دولت درآورد. حالا برای اجرای طرح مالک کردن سیاه‌پوستان جنوب، اومد 400,000 هکتار از زمین‌های این جزیره رو در تکه‌های 40 هکتاری به 10,000 خانوار سیاه‌پوست اهدا کرد. خانواده هایی که تو همین چند ماه پیش در همین زمین ها بردگی میکردن، حالا مالک اون زمین ها شده بودن. خانواده ها بعد از دریافت این زمین ها با کلی شوق و انگیزه و با علمی که از کشت پنبه در این سال ها به دست آورده بودن، شروع به زراعت پنبه کردن تا از زمین هاشون درآمد کسب کنن. جامعه محلی که در این جزیره تشکیل شده بود روز به روز در حال ترقی بود. اونا هوای همدیگر رو داشتن و انگار با همدیگه یه خانواده بزرگ رو تشکیل داده بودن. اگه یادتون باشه اپیزود قبلی از قانون غیر انسانی تبادل برده‌ها براتون گفتیم که طی اون هزاران خانواده سیاپوس از هم پاشیده شدن. حالا همونا شروع کرده بودن به آگهی دادن تو روزنامه ها برای پیدا کردن اعضای گمشده خانواده هاشون و داشتن کم کم همو پیدا میکردن. از تصویب این قانون و اجرایی شدنش سالها میگذشت. حالا شما تصور کنید مادری که بچهشو در 5 سالگی ازش گرفتن وقتی دوباره میبینتش که 20 سالش شده. این سیاپوستا حالا اساسی ترین مسائل زندگیشون رو تحت کنترل داشتن. اونا داشتن زندگیاشون رو بازسازی میکردن. با همدیگه ازدواج میکردن، اسمای جدید برای خودشون میذاشتن و کلیساهاشون رو خودشون مدیریت میکردن. باز یادآوری میکنم که داریم راجع به جنوب حرف میزنیم، چون سیاپوستای شمال خیلی از این کار رو پیش از این هم میکردن. به نظر میرسید که واقعا دیگه اون روزهای سیاه و فلاکتبار گذشته تموم شدن و روزهای روشنی در راهن، ولی متاسفانه باز هم باید بگم که اینطور نبود. کمتر از یک سال بعد لینکلن ترور شد و معاونش اندرو جانسون به قدرت رسید. جانسون شروع به اصلاحات اساسی در روند بازسازی جنوب کرد و اتفاقا اصلاحاتش را از همین قطعات 40 هکتاری جزیره ادیستو شروع کرد. تمام زمین‌هایی که در این جزیره توسط دولت لینکلن تصاحب و به برده‌های سابق همین زمین‌ها اهدا شده بود، دوباره به مالکینشون واگذار شد. این تصمیم ظالمانه جانسون یه بار دیگه نور امیدی که در دل آفریقای تبارهای جنوب روشن شده بود رو خاموش کرد. حالا دوباره این بندگان خدا که هیچ دارایی از خودشون نداشتن، باید راهی برای گذران زندگیشون در جنوب پیدا می‌کردن. هر چقدر هم که جنوب بعد از جنگ تغییرات اساسی کرده بود، اما هنوز قطب تولید پنبه در جهان به شمار می‌رفت. حالا بخش عمده سیاپوستان بیزمین شده جنوب که تصمیم گرفته بودن یا مجبور بودن که در جنوب بمونن، دوباره به همین زمین‌های عظیم زراعت پنبه برگشتن و مشغول به کار شدن. یه سریاشون حتی دقیقاً پیش اربابان سابقشون دوباره مشغول به کار شدن. اربابانی که از این موقعیت سوء استفاده می‌کردن و با دستمزدهای بسیار ناچیز و شرایط زندگی حداقلی ازشون کار می‌کشیدن. میشه درک کرد که خیلی‌هاشون راهی جز این نداشتن. اونا تمام زندگیشون رو پنبه کاشت و برداشت کرده بودن و این تنها فنی بوده که بلد بودن. پس احتمالاً با مهاجرت به ایالات شمالی هم موقعیت‌های شغلی زیادی براشون فراهم نبوده. آفریقای تبارها به مرور به این نتیجه میرسن که برای گرفتن حقشون و ارتقاء سطح زندگیشون به عنوان شهروندانی آزاد، نیاز به داشتن نمایندگانی در کاخ سفید، کنگره و سنا دارن. اونا اینو درک کرده بودن که وقتی حقیقتاً شهروندن که هم نژادهاشون بتونن در تصمیم گیری برای سیاست‌های کلان کشور تاثیرگذار باشن، نه اینکه فقط سفیدپوستان سیاست کشور رو تحت کنترل داشته باشن، و برای تحقق این مهم اونا باید حق رأی داشته باشن. اینو داخل پرانتز بگم که تاریخ تکامل حق رأی در ایالات متحده خیلی جذاب و پرفراز و نشیبه. پیشنهاد می‌کنم برید راجبش یه مطالعه‌ای بکنید. شاید هم خودم یه روزی به یه مناسبتی یه اپیزود تکی در این باره براتون ساختم. بگذارید. تعداد نمایندگان هر ایالت در کنگره آمریکا با توجه به جمعیت اون ایالت مشخص میشه. قبل از شروع جنگ‌های داخلی که بخش قابل توجهی از جمعیت ایالات جنوبی رو برده‌ها تشکیل میدادن، متممی به قانون اساسی اضافه شده بود که بر اساس اون جمعیت هر ایالت برای محاسبه تعداد نمایندگان کنگره برابر میشد با تعداد شهروندان آزاد اون ایالت به علاوه 1/3 جمعیت برده‌های اون ایالت. حالا بعد از پایان جنگ‌های داخلی، برده‌ای در کار نبود و تمام ساکنین ایالات متحده فارغ از نژادشون شهروندانی آزاد بودند و به واسطه جمعیت بالای سیاه‌پوستان یا همون برده‌های سابق در ایالات جنوبی، تعداد نماینده‌های این ایالات در مجلس باید بیشتر می‌شد. این موضوع زنگ خطری بود برای جمهوری‌خواهان ایالات شمالی که در اون زمان اکثریت کنگره رو در اختیار داشتن. درسته که جنگ تموم شده بود، ولی هنوز سیاستمداران جنوب و شمال اختلاف نظرهای اساسی داشتن و رقابت شدیدی در سیاست بینشون برقرار بود. بنابراین جمهوری‌خواهان ایالات شمالی در کنگره قانونی رو تصویب کردند که طی اون تمام شهروندان ذکور کشور فارغ از نژاد تنها به شرط تولد در ایالات متحده اجازه شرکت در انتخابات رو دارن، چه برای رأی دادن و چه برای کاندید شدن، تا اینجوری با سیاه‌پوستان جنوب متحد بشن و اونا رو به عنوان بخشی از نمایندگان ایالات جنوبی وارد کنگره، سنا، شورای شهری و غیره بکنن. اینم داخل پرانتز بگم که درسته که الان دموکرات‌های آمریکا به نظر صلح‌طلب‌تر و میانه‌روتر هستند، اما در این بازه خاص تاریخ که داریم راجعش حرف می‌زنیم، این جمهوری‌خواها بودند که بیشتر به حقوق شهروندی سیاه‌پوستا اهمیت می‌دادند. جنوب بیشتر در اختیار دموکرات‌ها بود و دموکرات‌ها هم اصلاً موافق حضور سیاه‌پوستا در عرصه سیاست نبودند. تأکید روی این نکته هم خالی از لطف نیست که زنان ایالات متحده تا سال 1920، یعنی تا همین 100 سال پیش، حق رأی نداشتن. این یعنی 50 سال بعد از اینکه کنگره حق رأی سیاه‌پوستان رو به رسمیت میشموره، تازه میاد حق رأی خانم‌ها هم به رسمیت میشموره. بگذاریم. برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده سیاه‌پوستان به اندازه سفیدپوستان فرصت شرکت و شانس پیروزی در انتخابات‌های این کشور رو پیدا کرده بودند. سیاه‌پوستان زیادی بعد از این به قدرت رسیدند. دیگه در تمام ایالات دولت مردان سیاه‌پوست رأی می‌آوردند و شروع به کار می‌کردند. حتی در کارولینای جنوبی، ایالتی که شروع کننده جنگ‌های داخلی بود، چند مرد سیاه‌پوست، یعنی همون شهروندان سابقاً برده، در مقام‌های سیاسی متفاوت انتخاب شدند. یکی از اونها آقایی بود به اسم رابرت اسمالز. همون رابرت اسمالزی که با کشتی ارتش متلفه به شمال فرار کرد، همونی که داستانشو کمی قبل‌تر توضیح دادیم. در سال 1868 رابرت به عنوان نماینده مجلس ایالتی کارولینای جنوبی برگزیده شد. اینطور گفته میشه که حدود 2000 آفریقایی آمریکایی بین سالهای 1868 تا 1876 به عنوان نماینده کنگره، نماینده شوراهای شهری، کلانتر، قاضی و حتی شهردار انتخاب شدند. این سیاستمداران قول دادند که در دوران بازسازی ایالات جنوبی رو چه از نظر سیاسی، چه اقتصادی و چه اجتماعی متحول کنند. برای هزارمین بار نور امیدی در دل آفریقای آمریکایی ها جون گرفته بود. وقتی میتونستن در بالاترین ارگان های اجرایی کشور نماینده داشته باشن، دیگه هیچ چیزی غیر ممکن به نظر نمی رسید. اما باز هم باید بگم که این روزهای رویایی خیلی زود از بین رفتن. Bear strange fruit, blood on the leaves, and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south. The bulging eyes and twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning.
این دگرگونی در تقسیم قدرت سیاسی در ایالات جنوبی موج خشونت عظیمی بین شهروندان سفیدپوست جنوب به راه انداخت. شهروندانی که حالا سبک زندگیشون تهدید شده بود و برتریشون نسبت به سیاها به خطر می‌افتاد. سال 1870 در شهر یوتا ایالت آلاباما، دموکرات‌های ایالات جنوبی شورشی رو علیه جمهوری‌خواهان سیاه‌پوست و سفیدپوست جنوب ترتیب دادن که طی اون 4 جمهوری‌خواه سیاه‌پوست به قتل رسیدند. 3 سال بعد در شهر کولفکس ایالت لوئیزیانا 300 مرد سفیدپوست مسلح به یک حوزه انتخاباتی محلی حمله کردند که در نتیجه 100 شهروند سیاه‌پوست که برای رأی دادن به اونجا رفته بودند به قتل رسیدند. در این سالها اتفاقاتی مشابه این خیلی افتاده و من در اینجا اجالتاً به همین دوتا بسنده می‌کنم. این قسمت از تاریخ آمریکا بسیار دردناک و خجالت‌آوره. حتی خجالت‌آورتر از دوران برده‌داری، چرا که اون موقع قانون‌گذاران و دولت‌مردان در حق سیاه‌پوستا ظلم می‌کردند. ولی حالا این شهروندان سفیدپوست جامعه ان که بدون اینکه هیچ قانونی ازشون حمایت بکنه علیه سیاه‌پوستا دست به جنایت‌های هولناک می‌زنن. اکثر سفیدپوستای جنوب نمیتونستن جامعه‌ای رو تصور کنن که در اون سیاه‌پوستا حق و حقوقی برابر با اونا داشته باشن. جامعه‌ای که در اون با سیاه‌پوستا مثل انسان‌های عادی رفتار بشه. احتمالاً پیش خودشون فهم می‌کردن اگه ساکت بشن و کاری نکنن، اصطلاحاً سفید سالاری جای خودش رو به سیاه سالاری خواهد داد. برای همین هر کاری از دستشون برمی اومد میکردن تا جلوی این اتفاقو بگیرن. این حمله ها و تجاوز های وحشیانه که علیه سیاه‌پوستا میکردن فقط محدود به سیاسیون نمیشد. اونا هر شهروند سیاه‌پوستی که به نظرشون زیادی پیشرفت کرده رو اذیت میکردن و در موارد بسیاری به روش های وحشیانه به قتل میرسوندن. اونا سیاه‌پوستانی که برای جامعه آفریقای تبارهای جنوب الگو بودن و پیدا میکردن و میکشتن. ترجیحاً در مکان های عمومی تا این پیامو به بقیه سیاها برسونن که حد خودتون رو بشناسید. شهروندان سیاه‌پوست بیگناه چپ و راست در شهرهای جنوبی کشته می‌شدند. سفیدپوستا اونا رو در ملأ عام به دار می‌کشیدند یا زنده زنده می‌سوزوندند. همینطور که خشونت علیه سیاه‌پوستان در ایالات جنوبی رواج بیشتری پیدا می‌کرد، جمهوری‌خواهان شمال ترجیح می‌دادند آروم آروم از حمایت کردن از سیاسیون سیاه‌پوست جنوب دست بردارند. اونا به این نتیجه رسیدند که فعلاً پرهیز از یک جنگ داخلی دیگه مهمتر از اتحاد سیاسی با سیاه‌پوستان جنوبه. اما تیر خلاص به این اصلاحات اساسی در سال 1876 زده شد. وقتی هر دو حزب سیاسی کشور در انتخابات ریاست جمهوری ادعای پیروزی کردند، رهبر وقت حزب جمهوری خواه راترفورد بی هایز به دموکرات‌های جنوب پیشنهاد یک معامله را داد. هایز قول داد در ازای ریاست جمهوری هزاران مأمور فدرالی که تضمین کننده اصلاحات اساسی در جنوب بودن رو از این ایالت‌ها خارج بکنه. این کار یعنی این که دوره بازسازی تموم شده و دولت فدرال اجالتاً دست از اصلاحات سیاسی در ایالات جنوبی برمی‌داره. این یعنی سیاه‌پوستان جنوب کشور درسته که همچنان آزاد بودن، اما دوباره تنهای تنها شدن و فقط روی کاغذ آزادن و قرار نیست هیچ نهادی تحقق حقوق شهروندیشون رو تضمین بکنه. بعد از معامله جمهوری خواهان با دموکرات‌ها، ایالات جنوبی کم کم در کنترل مطلق دموکرات‌ها در اومد و سیاستمداران سیاه‌پوست این ایالات یکی یکی از صحنه سیاست حذف شدند. جمهوری خواهان به یک بار پشت سیاه‌پوستان جنوب رو خالی کردند. حالا سفید سالاری بار دیگه به طور رسمی و با پشتوانه سیاسی به ایالات جنوبی برگشته بود. یه بار دیگه آفریقایی آمریکایی‌های جنوب میتونستن فقط به همدیگه و امیدی که در دلشون داشتن تکیه کنن. با قدرت گرفتن دموکرات‌های نژادپرست جنوب در کنگره، آزار و اذیت و کشتار سیاه‌پوستان نه تنها کمتر نشد، بلکه بیشتر هم شد. در این دوره هر هفته حداقل دو سیاه‌پوست در ملأ عام به صورت آتش به اختیار توسط سفیدپوستان نژادپرست اعدام یا سوزونده می‌شدند. با این وجود نمایندگان ایالات جنوبی در کنگره که به لطف جمعیت بالای سیاه‌پوستان این ایالات حالا اکثریت کنگره را در اختیار داشتند، باز هم از شرایط فعلی راضی نبودند و به دنبال تصویب قوانین بیشتری برای محدود کردن آفریقایی تبارها در جنوب بودند. این تلاش‌های غیرانسانی نهایتاً به تصویب یکی از شرم‌آورترین قوانین تاریخ ایالات متحده منجر می‌شود. قانونی که دوره جدیدی از تبعیض رو برای آفریقایی تبارهای کشور به ویژه ساکنین ایالات جنوبیش به همراه میاره. قانون جدا اما برابر. Separate but equal.
چیزی که شنیدید سومین اپیزود از پرونده جنبش حقوق مدنی بود. در اپیزود بعد از تبعیض و نابرابری هایی که آفریقایی تبارها در دوران پس از بردهداری با اون دست به گریبانن براتون میگیم. تا اپیزود بعد، بدرود.